لقلب ذاب في جنبي
لقلب ذاب في
جنبي. بسم الله الرحمن الرحیم. ای مرغ چمن از این قفس بیرون شو، فردوس تو را می طلبد مفتون شو. طاووسی از دیار یار آمده ای، یادآور روی دوست شو، مجنون شو. سلام به شما شرمندگان و دلدادگان کوی دوست. سومین برنامه از مجموعه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. در این مجموعه برنامه قصد داریم درباره موضوع مهم محبت و عشق الهی بحث و آثار و راه‌های رسیدن به این درجه عالی معنوی رو بررسی کنیم. همونطوری که گفتیم در این سلسله برنامه از سخنان جناب حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی، استاد محترم مباحث معرفتی و روانشناختی که تحقیقات و تألیفات متعددی در این زمینه‌ها دارن، بهره می‌بریم. همچنین در بخش حکایت خوبان پای سخنان حجت الاسلام زیایی می نشینیم. در برنامه امروز به حول و قوه الهی می خواهیم به اولین اثر، همچنین اولین راهکار رسیدن به عشق الهی بپردازیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، على محمد وآل محمد، على محمد وآل محمد.
دوستان، یکی از اصول بهداشت روانی مشخص بودن هدف فرد در زندگی. هدف داشتن سبب ایجاد انگیزه، جهت دادن به کار و فعالیت و مشخص شدن نوع ارتباط افراد در جامعه میشه. کسی که هدف مشخصی داره، فعالیت‌های خودش رو در راستای رسیدن به اون قرار میده و همه تلاشش رو در این راه به کار میگیره. یکی از عوامل اصلی تعیین اهداف زندگی، علاقه و محبته. در واقع باید گفت عشق و علاقه موتور محرک انسان به سمت اهداف و باعث تحمل سختی ها و امیدواری به آینده و ایجاد توان و روحیه مضاعف میشه. کسی که خالی از محبت باشه، روح و روانش از شور و نشاط خالی میشه و جسمش هم به تبع روحش توان حرکت، تلاش و پویایی رو از دست میده. حالا اگه علاقه اصلی و عشق برتر انسان محبت الهی و رسیدن به رضای محبوب حقیقی باشه، مسیر زندگیش مشخص میشه و کارها و تلاشهاش رنگ و بوی الهی میگیره. حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی در بخش اول از سخنانشون این موضوع رو تبیین میکنن.
در باب عشق الهی با هم گفتگو میکردیم، ببینیم که حرکت کردن در مسیر تصفیه قلب و سامان دادن به عواطف و احساساتمون در مسیر خداوند چه جایگاهی داره، ما در کجا قرار داریم، به چه سمتی باید حرکت کنیم، قلبمون چه سیری را داره، چگونه از نقطه آغاز حرکت میکنه به نقطه دیگری میرسه، چقدر مسئله تحولات قلبی و روحی ما برامون مهمه، مؤثره، آیا خواستیم در مسیر معنویت پرواز بکنیم یا نخواستیم. رسیدن به محبت الهی و عشق الهی سرمایه گذاری بسیار شایسته و عظیمیه. چرا؟ چون آثار فراوانی در زندگی ما در این دنیا و اون دنیا خواهد داشت. یکی از ثمرات توجه به مسائل عواطف و احساسات و محبوب‌های ما اینه که اینها سرنوشت ساز هستن، سرنوشت ما رو اینها تعیین میکنن. اگر شما میخواهید ببینید که به کجا خواهید منتهی شد، ببینید که چه چیزی رو خیلی دوست دارید، بدونید که شما به همون سمت حرکت خواهید کرد. از همین الان شما میتونید آینده خودتون رو پیش بینی کنید. اون چیزی رو که خیلی بهش علاقه دارید، خیلی بهش میل دارید و وابسته اید، بدانید که شما 20 سال دیگه هم در همون نقطه حرکت خواهید کرد و سرمایه وجودی شما در این مسیر خواهد بود. به همین خاطر که در اسلام تأکید ویژه‌ای شده روی این که شما محبوب‌های خودتون رو بشناسید، ببینید که چه چیزی رو دوست دارید. در روایات متعددی از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت می‌فرمایند المرء من احب، یا بعضی وقتا در المرء مع من احب، یا العبد مع من احب. اینها همه اشاره به یک مطلب واحدی داره و اونم این که انسان را میخواهید بشناسید، ببینید که چه چیزی رو دوست داره. اولا ما با معشوق خودمون محشور خواهیم شد، با محبوبهای خودمون محشور خواهیم شد. در این دنیا هم در مسیر همونها حرکت خواهیم کرد و حرکت میکنیم. المرء من احب، انسان اون چیزیه که اونو دوست داره. میخواهید شما خودت بشناسی، ببین چی رو دوست داری بسیار زیاد. میخواهید دوستتو بشناسی، ببین که او به چه چیزی علاقه شدید داره. یادمون باشه که ما بحثمون در اینجا در مورد برترین عشقه، برترین محبوبه. اشکال نداره که ما محبوبهای دنیوی داشته باشیم، خدا به ما اجازه داده، در جلسه گذشتم اشاره کردیم. اما چه چیزی در نقطه اوج محبت ما قرار داره؟ آیا فکر کردیم؟ اونه که شناسنامه ما رو تعریف میکنه، اونه که منو معرفی میکنه. المرء من احب، انسان اون چیزیه که اونو دوست داره، یا المرء مع من احب بعضی روایات هست، یعنی انسان همراه اون چیزیه که اونو دوست داره. اون چیزی که ما دوستش داریم همیشه همراه ما هست. به همین خاطرم اون دنیا با همینا محشور خواهیم شد، چون این دنیا همراهمون بوده، اون دنیا هم همراهمون خواهد بود. بنابراین تصویر من اگه بخوام من خودم رو بشناسم، نباید ببینم کلاس چندم هستم، چه مراحل علمی را طی کردم، چه مدارج دانشی را پشت سر گذاشتم، چه شغلی دارم. اون چیزی که منو به خوبی میتونه نشون بده اینه که محبوب اعلای من چیه. اونه که هم وضعیت معرف شخصیت فعلی من هست و هم سرنوشت آینده من رقم خواهد زد.
الهی الهی
هدایت فکر، عقیده، نیت، احساس و رفتار در سایه عشق الهی. برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف میشنوید. همونطور که بیان شد عزیزان، عشقها و محبتها نقش سرنوشت سازی در زندگی انسان دارن و میتونن با تعیین اهداف درست و سوق دادن انسان به سمت اونها مایه نجات و سعادت ابدی انسان بشن. و در مقابل اگه عشقها نادرست و آلوده به گناه و نافرمانی خدا باشن، با هدف گذاری نادرست برای زندگی انسان، اونو به طرف بدبختی و فلاکت سوق میدن. و از اونجا که علاقه نادرست به یه چیز باعث کوری و کری میشه، عقل و خرد هم اجازه دخالت و نشون دادن مسیر صحیح رو پیدا نمی کنن. فردی که در این دنیای مملو از علاقه های رنگارنگ محبت خدا را انتخاب میکنه، به مبدأ عشق و کمال حقیقی متصل میشه و آینده و سرنوشتش رو به این عشق والا گره میزنه و میتونه مطمئن باشه که در راستای هدف واقعی خلقت قرار گرفته. البته باید توجه داشت که فقط با ادعا و گفتن این که من عاشق خدا هستم کار درست نمیشه، بلکه باید قلب و دلمون رو با دقت زیر نظر بگیریم و کشف کنیم که آیا حقیقتاً عشق برترمون خداست یا چیزهای دیگه‌ای در آسمون قلبمون خدایی میکنند. سخنان دکتر ساجدی رو در این باره میشنویم.
عشق سرنوشت سازه، عشق تعیین کننده جهت حرکت انسانه. محبوب اعلا فلش حرکت ما رو نشون میده. به همین جهته که ما باید بسیار بهش اهمیت بدیم. باید بررسی کنیم ببینیم چه چیزی محبوب اعلای من هست. آیا واقعا حرکت من در مسیر محبوب اعلای مورد رضای خداونده یا خیر؟ آغاز حرکت بسیاری از جوانانی که در مسیر باطل قرار گرفتند عشق باطل بوده و بسیاری از کسانی که در مسیر حق قرار گرفتند عشق حق و خداپسند بوده. اگر ما توانستیم دل رو بشناسیم، کیفیت تحولاتش رو باهاش آشنا بشیم، هرگز اجازه نخواهیم داد که متعلق برتر او چیزی باشه مورد رضای خدا نباشه. جوانان ما، کسانی که در جبهه جهاد اصغر و اکبر پاک بودند و عاشق خدا شدند، سرنوشتشون متحول شد. بنابراین عشق سرنوشت سازه و ما در بررسی اشخاص هم به ظاهر نباید نگاه بکنیم، باید به باطن افراد نگاه کنیم اگر بتونیم. به همین خاطر گفته میشه شما اگه میخواید دوستتون رو بشناسید باید ببینید چه چیزهایی رو اون بسیار دوست داره. اون وابستگی نهایی و اصلی قلب او چیه؟ این همون چیزیه که جهت شخصیت ما رو تعیین میکنه، چه در شهر باشه چه در روستا باشه. به همین خاطره که اسلام میگه شما افراد رو وقتی نگاه میکنید به ظاهرش نگاه نکنید. ممکنه یک انسانی باشه بسیار فرهیخته و برجسته، در نزد خداوند مقام عظیم داشته باشه، اما شما متوجه نشید. چرا؟ چون ما نگاهمون نگاه ظاهربینه. ما به این نگاه میکنیم که شهری یا روستایی، مدرکش چیه، لباسش چیه، و بر اساس این میخواییم او رو بشناسیم، در حالی که این از نظر اسلام امریست که نمیتونه معرف شخصیت انسان باشه. بنابراین با توجه به این که تعیین کننده آینده ما محبوب برتر ما هست، جا داره که ما تحلیل کنیم ببینیم در چه جایگاهی قرار داریم و محبوب اعلای ما چه هست. بر همین اساس میتونیم آینده خودمون رو پیشبینی بکنیم تا حدی و بر اساس اون برنامه ریزی داشته باشیم. از روایات استفاده میشه که اون چه که شخصیت انسان رو میسازه، ساختار اصلی شخصیت رو محبوب اعلاش میسازه، به خاطر که اون تعیین کننده رفتار انسان هست. بنابراین باید ما به جایگاه ویژه محبت ها در دل خودمون پی ببریم و سعی کنیم انشالله با مقدماتی محبوب اعلای خودمون رو مهرش رو عوض بکنیم. و گفتیم میشه مهره رو عوض کرد، میشه جایگزین کرد، میتونیم معشوق خودمون رو به سمت خدا جهت بدیم. بنابراین دل ما وابسته به هر چی نباید باشه. نسپار دل به هر گل، باغ گل الهی مأوای بهترین دل.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم،
پنجره ای گشوده به روشنای آسمان.
الهی یا الهی یا الهی یا
عشق، عشق الهی.
بخش حکایت خوبان رو در ادامه برنامه عشق الهی قصد داریم تقدیم شما شنوندگان گرامی کنیم، کسانی که راه عشق الهی رو پیمودند و سرمشقی شدند برای کسانی که در ابتدای این مسیر پرپیچ و خم قرار گرفتند. پای سخنان استاد زیایی می نشینیم.
حکایت خوبان.
یکی از اثرات عشق الهی آرامش دنیوی است. خدای رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در 13 آبان وقتی که دستگیر شدن خودشون فرمودن و ثبت شده که فرمودن اون شبی که من رو دستگیر کردن به والله من نترسیدم، بلکه اونها میترسیدن و من اونها رو دلداری میدادم. آرامش دنیوی یکی از گمشده های بشر هست. چه چیزی انسان رو به این آرامش میرسونه؟ عشق الهی. دلی که در گرو خدا باشه در دنیا هم آرام است، در اون جایی که همه خطرات هم متوجه او باشه. خب این کلمات ساده‌ای نیست، شوخی نیست. کسی رو دستگیر کردن شبانه و با کنترل، با تمام امکانات آمدن، همه امکانات هم دست اونها هست، با مراقبت‌های شدید، کسی هم خبردار نشده، در دل شب، و این هست که اونها خائفن، اونها ترسانن. اما این عالم بزرگوار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میبینید که سوگن یاد میکنه، به والله من نترسیدم و نمیترسیدم و اونها میترسیدن، من دلداری میدادم. خب این اثر اثری است که جدی هست و ما باید این رو توجه داشته باشیم. خب گاهی وقتا از آثار انبیا و اولیا ما میبینیم، اما در آثار علما وقتی دقت میکنیم، در حالات علما وقتی دقت میکنیم، میبینیم و مییابیم که ما هم میتوانیم با تمرین به این مقام انشاءالله برسیم. رحمت و رضوان خدا بر همه علما و رحمت و رضوان خدا بر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه.
الله 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 یا الهی، 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 یا الله
اغفر لنا وارحمنا
برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف همچنان تقدیم شما میکنیم. به توفیق الهی در هر برنامه بعد از بیان اثری از آثار عشق الهی قصد داریم که به راهکاری برای رسیدن به این عشق و محبت انشاءالله اشاره کنیم. همونطور که بیان شد، میشه تا حدود زیادی اختیار قلب و دل رو به دست گرفت و درهای اونو به سمت معشوق حقیقی گشود و قلب رو مملو از عشق به خدا کرد. یکی از راه‌های نیل به این عشق، اصلاح شیوه بهره‌برداری از منابع اخلاقیه. برای هممون پیش اومده که کتاب‌های اخلاقی رو مطالعه کردیم یا روایت‌های اخلاقی جانبخشی رو خوندیم و لذت بردیم. ولی این مطالعه تأثیر چندانی بر افکار و عمل کردمون نداشته. اصلی ترین مشکل در اینجا اینه که ما دانسته هامون رو درونی نکردیم و مطالب مورد مطالعه از چشم و گوشمون فراتر نرفتن. حجت الاسلام دکتر ساجدی در بخش سوم از سخنانشون به این راهکار میپردازن. لطفاً بشنوید.
یکی از راهکارهایی که شما میتوانید در این مسیر به کار بگیرید اینه که روش استفاده از احادیث و کتابها و مطالب اخلاقی باید بهبود پیدا بکنه. ما عادت کردیم مثلا کتاب اخلاقی رو مطالعه میکنیم یا در جلسه درس اخلاقی شرکت میکنیم و بعد هم راهمون رو ادامه میدیم، بعد به خودمون میگیم چرا اینها در ما اثر نکرد. یکی از اصلاحاتی که باید صورت بگیره در روش بهره برداری از منابع اخلاقی، از احادیث، از آیات قرآن و از مجالس اخلاقی هست. به عنوان مثال، مثلا حضرت آیت الله بهجت توصیه میکردن که شما هر روز اول صبح 20 دقیقه 10 دقیقه چند تا روایت رو مطالعه کنید، بخونید. هر کتاب اخلاقی رو که میخواید بخونید به این شیوه باید باشه که اول صبح مختصری 10 دقیقه 20 دقیقه شما اون کتاب اخلاقی رو، اگر حدیث مثلا فرض کنید کتاب جهاد و نفس وسائل الشیعه یا کتاب محجت البیضاء فیض کاشانی، هر کتابی که میتونه مورد استفاده باشه که ایشون رو این دو کتاب هم تاکید ویژه‌ای داشتن، میفهمیدن که 20 دقیقه اول صبح بخونید، در طول روز سعی کنید روی اینها فکر کنید در اوقات مختلف روز، فرصت‌هایی که دارید، چون ما در طول روز وقت‌های خالی زیاد برامون پیدا میشه که با خودمون شروع میکنیم به زمزمه کردن، با خودمون تأمل میکنیم، تخیل میکنیم. اگر ما از لحظات خالی بین روزمون استفاده کنیم برای فکر کردن در مورد محتوای اون سخن. مثلا اگر فرض کنید که در باب شکر ما روایتی خوندیم، اون لحظه‌ای که ما داریم مطلب رو میشنویم از روایت، اون لحظه که ما فرصت فکر کردن نداریم، فقط میشنویم و بعد هم کارمون تمام میشه، ادامه میدیم مسیر کارمون رو، در حالی که باید در طول روز فکر کنیم در مورد این که مثلا اگر این در این آیه در این حدیث شریف در مورد شکر این علامت ذکر شد، آیا این علامت در من وجود داره وجود نداره، چقدر تا حالا من این علامت در خودم دیدم، چقدر ناشکری دیدم در طول مثلا امروز من، صبح تا الان، در ماهای گذشته، در سال گذشته، در طول عمر من، من چه شخصیتی بودم، چقدر فاصله داشتم با این الگویی که ارائه میشه در این روایت. یعنی چی؟ یعنی ما در طول روز با خلوتهای کوتاه فکری در طی ساعت بیداری جایگاه خودمون رو روشن کنیم و این تأملات و تفکرات مستمر بسیار کمک میکنه به این که این آموزه ها در انسان درونی میشه و تا درونی نشه تأثیرات عملی خودش رو بر جای نخواهد گذاشت. به عکس اگر انسان روشش غلط باشه در استفاده از منابع حدیثی، از کتب و روایات غلط باشه، به همین روش رو ادامه بده، این به تدریج یک نوع احساس غلطی بهش دست میده که من اصلاح شدنی نیستم، من این همه کتاب خوندم اثر نکرد، پس دیگه من همینم که هستم. بنابراین یک شیوه مهم بهبود روش بهره‌گیری از احادیث و منابع اخلاقی هست.
آرامش دنیوی، همراه شدن علم و عمل، حضور قلب در نماز، در پرتو عشق الهی.
اون چه میشنوید برنامه عشق الهی که از رادیو معارف تقدیم شما میشید. دوستان، برخی از افراد موفقیت رو در فراگیری هرچه بیشتر میدونن و تمام تلاششون رو به کار میگیرن تا مغزشون رو از دانسته ها و علوم مختلف پر کنن، لذا بعد از مدتی خودشون از دیگران بی نیاز میبینن، اما اثری از این همه معلومات و دانسته ها در رفتار و کردارشون مشاهده نمی کنند. اشکال این افراد در اینه که معلوماتی رو که به دست آوردن درونی و هضم نکردن و در حد لقلقه زبان مونده و اونها رو به انبارداری که تعداد زیادی کتاب داره تبدیل کرده. بهترین راه در این زمینه اینه که همینچه از اخلاقیات و معارف ناب اسلامی فرا میگیریم، با طمأنینه و به تدریج با تکرار و تمرین و با یاداوری های متعدد ذهنی و تفکر درباره محتوای اونها، مفاهیم و معارف موجود در اونها رو هضم و به باور و یقین قلبی تبدیلشون کنیم. آخرین بخش از سخنان دکتر ساجدی رو میشنویم.
در واقع در اصلاح روش کسب عشق الهی، اون چه که مهمه اینه که ما باید اکتفا نکنیم به شنیدن داستان قلب، بلکه باید وارد عرصه عمل بشیم. اگر بخوایم عمل بکنیم و وارد عرصه عمل بشیم، شیوه عمل کردن و شیوه درونی کردن این آموزه ها متفاوت از سایر آموزه هاست. اگه آدم یه متنی رو میخواد بخونه و حفظ بکنه، خب اشکال نداره، یک کتابی رو، یه داستانی رو مطالعه میکنه، او رو حفظ میکنه، به خاطر میسپره. اما برای حرکت در مسیر معنویت ما نیاز به درونی سازی بسیاری از ارزش ها داریم. به همین خاطره که باید روشمون اصلاح بشه. به همین خاطر از افراط و تفریط در مطالعات کتاب های اخلاقی باید پرهیز کرد، بلکه باید به روش هضم و عمل ما تکیه بکنیم. یعنی باید مطلب رو هضم کنیم و بعد هم عمل کنیم، و تا اون رو هضم نکردیم و عمل نکنیم نریم سراغ گام بعدی، ولا احساس اشباع کاذب به انسان دست میده. اگه آدم در فرض کن یک کتاب اخلاقی رو یک هفته بشینه همش رو مطالعه کنه بذاره کنار، فکر میکنه که دیگه یک دور اخلاق رو خونده، این نه خیر، باید شما یک کتاب اخلاقی رو در یک سال توزیع کنید و بخوانید. شاید 6 ماه، 1 سال، 2 سال طول بکشه تا شما یک کتاب اخلاقی رو تمام بکنید، یا در باب خوندن احادیث، احادیثی رو که مثلا از کتاب وسائل شیعه جلد 11 یا اصول کافی هر کتابی میخواید بخونید، حدیث رو در طول روز روش تأمل بکنید، یعنی یادداشت کنید در مثلا روی کاغذی در طول روز، هر جا خلوتی کردید، فرصتی پیدا کردید، تأمل کنید در مورد میزان فاصله شما با اون، میزان فاصله شما با هدفی که در این روایت بیان شده. بنابراین روش تربیت نفس و روش اصلاح قلب با روش پر کردن ذهن تفاوت میکنه. متاسفانه خیلی از ما همین روش رو داریم. حتی اگر یک سخن اخلاقی رو ما میشنویم، شنیدن هم مثل خواندنه. اون چه که مهمه اینه که بعد از خواندن یا بعد از شنیدن برنامه‌ای برای درونی سازی محتوای اون داشته باشیم. ولی شنیدن و خواندن از جهت این که فرصت فکر به انسان نمیده مساویه. اون چه که باید اتفاق بیفته تازه بعد از خواندنه، بعد از شنیدنه. و البته ما میخواییم وقتهای تلف شده تون رو به کار بگیرید، وقتهایی که آدم خالی هست، وقتهایی که کلمات لغو چه بسا از او صادر بشه، حرکات بی جایی از او صادر بشه، به جای اون درون نگری کنیم، به جای اون تأمل کنیم در خودمون. هم از این لحظاتمون بهره بردیم و هم اون آموزه اخلاقی رو فعال کردیم در زندگی خودمون. ما تا زمانی که موفق نشیم آموزه های اخلاقی رو، توصیه اخلاقی رو فعال کنیم در بخش های مختلف زندگی، نمیتونیم قلبمون اصلاح کنیم. برای فعال سازی روش کارمون رو باید اصلاح بکنیم. طی مراحل اخلاقی اصلاح قلب روش ویژه خودش رو میطلبه و این مهمترین نکتش فعال سازی اون آموزه ها در زندگی هست، که فعال سازی نیاز به خودنگری، درون نگری و تأمل در اعماق نفس داره. انشالله که هممون موفق باشیم.
الله الله سبحان الله.
تبیین آثار و ارائه راهکارهای نیل به عشق الهی در برنامه عشق الهی.
الله و لا اله الا الله، الله یا الله والله اکبر.
رادیو معارف.
خب عزیزان همراه عشق الهی، امیدواریم از این برنامه بهره برده باشیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. بدرود.
دلم را مکن ناامید ای خدا، نجاتم بده از خطا و ریا. الهی نما شعله بر سوز عشق، بسوزان دلم را بسازی مرا. خدایا دلم کن به عشق آشنا، به درد محبت نما مبتلا. خدایا دلم کن به عشق آشنا، به درد محبت نما مبتلا.
درود بر شما همراهان عزیز، شبتون بخیر باشه. انشاءالله عشق الهی تقدیم حضورتون شد با موضوع سرنوشت ساز بودن عشق الهی و رسیدیم به ساعت 22:58 دقیقه و 48 ثانیه شنبه شب 28 فروردین 1404 رمضان. تا دقایق دیگر وارد روز یک شنبه میشیم، بامداد یک شنبه و پنجم رمضان. انشاءالله که روز خوبی در پیش روی شما گرامیان باشه و انشاءالله از برکات ماه رمضان در روز پنجم هم بهره مند بشیم. لحظات دیگر پرسمان قرآنی تقدیم حضور شما گرامیان میشه و انشاءالله استاد ملکی پاسخ میگن به سوالات قرآنی شما عزیزان و بعد از اون هم بهره مند میشیم از برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه کلام امام. شبتون بخیر. پرسمان قرآنی رو فعلا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
میخواستم بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو،
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
میشه بپرسیم آیات محکم و متشابه. قسم به اون فجری که در بعثت برای بشریت اتفاق افتاد.